این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
اپریل ماه جهانی آگاهی از اوتیسم است. اوتیسم یا درخودماندگی نوعی اختلال است که اوایل دوره کودکی ظاهر می شود و بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی تأثیر می گذارد. برخی این بیماری را بسیار پیچیده می دانند و به شدت از آن هراس دارند و برخی معتقدند این بیماری آنقدرها هم عجیب نیست. اما آنچه که مسلم است، آگاهی نسبت به بیماری موجب تغییرات مثبت جدی می شود. اوتیسم طیف گسترده از علائم را به همراه دارد. دکتر محسن میرزایی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان در سیدنی هم از اوتیسم تحت عنوان یک طیف نام می‌برد. او در گفتگوی کوتاه درباره علائم و علل اوتیسم و چگونگی مواجهه با این اختلال بیشتر توضیح می‌دهد. آقای دکتر میرزایی، از روی چه علائم و نشانه هایی میتونیم اوتیسم رو تشخیص بدیم؟
بیماری اوتیسم معمولا سه محور اصلی داره تشخیصش. یکی اختلال در ارتباط برقرار کردن اجتماعی است که فرد مبتلا نمیتونه اونقدری که افراد عادی میتونن ارتباط اجتماعی برقرار کنن ارتباط اجتماعی برقرار کنه. محور دومش به اصطلاح ارتباط کلامی و غیر کلامی است که البته ارتباط کلامیش به طب واضح تره، یعنی اینکه بچه در سنی که میباید یاد بگیره صحبت کنه، ولی ارتباط غیر کلامیش یکم پیچیده تره و اون استش که افراد بتونن دیگران رو درک کنن بدون صحبت، مثلا بفهم مفهوم اخ چیه یا مفهوم لبخند چیه. و این یه جورایی مربوط میشه به همون محور اول که به اصطلاح یاد گرفتن روابط اجتماعی است. و محور سومش هم علاقه شدید و غیر طبیعی این افراد به یک سری فعالیت‌های تکراری و وسواس‌گونه هست. فکر من مثال بزنم متوجه خواهی شد، مثلا بچه‌هایی که به شدت علاقه‌مندن به پرواز، نمونه‌هایی که من در کارم روزمره می‌بینم، یا فرض بفرمایید به یک حیوان خاص، یک رده حیوانی خاصی علاقه بیش از طبیعی دارن. این سه تا به سام محورهای اساسی این بیماری است، ولی چیزای دیگه هم همراهش میاد، مثل اختلالات رفتاری گاهی هست، به اصطلاح کسایی که بهره هوشی پایین‌تری دارن ولی جمعه همه صادق نیست، یا کسایی که اختلال تمرکز دارن و یه سری مشکلات از این قبیل، کسایی که حساسیت بیش از حد به اصطلاح صدا یا نور و از این قبیل دارن. نکته‌ای که بازم خیلی مهمه بگم در مورد تست بیماری این هستش که این بیماری یک طیفی داره و این خیلی مهمه توجه بهش، برای اینکه کسانی هستن که اوتیستیک هستن و بسیار بسیار باهوشن و بسیار موفقن در یک کار خاصی، ولی فرضاً روابط اجتماعیشون خیلی ضعیفه. و کسایی هستن اوتیستیک هستن و متأسفانه بهره هوشی بسیار پایین هم دارن، کسایی که در سن خیلی بالا حتی نمیتونن چند کلمه صحبت بکنن. این یه نکته مهم. و نکته مهم دیگر این است که در روند تکاملی افراد هر کدوم از این محورها به طور مستقل ممکنه که تکامل پیدا بکنه، یکی ممکنه در یه محور بسیار عقب باشه، در محور دیگه معمولی باشه، در محور دیگه بسیار قوی باشه، یا بسیار یک ترکیبی از همه اینا ممکن هست.
دلایل اوتیسم چه هستند آقای دکتر و زمان تشخیص چقدر در درمانش مؤثر هست؟
دلایل اوتیسم از اون به اصطلاح بیماری هایی است که سالها به قول معروف مورد تردید بوده که دلایلش چی هست. تا 70-80 سال پیش مثلا وزن زیادی روی چگونگی به اصطلاح بزرگ شدن افراد، مثلا چطور پدر مادرشون بزرگشون کردن و از این قبیل تاکید میشه، ولی حداقل از دهه 30 و 40 میلادی اونجور که آدم هست این دیگه مشخص شده که اوتیسم یک بیماری تکاملی به اصطلاح دائم، اگر من ترجمه کنم، هست که مشکل در رده مغزی آدمی زاده. این بیماری نیست که به خاطر رفتار پدر و مادر ایجاد بشه یا به خاطر محیط ایجاد بشه یا اونطور که بعضی وقتها شایع میشه به خاطر واکسیناسیون یا از این قبیل ایجاد بشه. این بیماری است که یک جور صدمه مغزی است و متاسفانه صدمه دائم العمر مغزی است. اینکه علتش چیه، واقعیت خیلی هنوز علم پزشکی دقیقا اینو نمیدونه. ما میدونیم که مثلا ژنتیک تاثیر بسیار مهمی داره و وقتی در یک خانواده مشکل ژنتیکی وجود داره، احتمالی که نسل‌های بعدی هم داشته باشن هست. مثلا تو مطالعات دو قلوهای همسان بیش از 60-70% احتمال هست که یه دو قلو داره اون یکی هم این بیماری خواهد داشت. یا فرض بکنید در جمعیت عادی شیوع اوتیسم تقریبا 1 در 1000 یا چیز شبیه این، شاید کم کمتره، ولی اگر که در کسانی که تو خانوادهشون بیماری مثلا در پدر مادر هست، ممکنه که این درصدش به 2% برسه، یعنی خیلی بالاتر از جمعیت عادی. طبعا ژنتیک تاثیر مهمی داره. چیز دیگری که ما به خوبی میدونیم این هستش که 3 ماهه اول حاملگی تاثیر داره. بنابراین همونطور که میدونید 3 ماهه اول حاملگی زمانی است که بسیاری از بیماری ژنتیک ایجاد میشه. انواع اقسام مشکلاتی که یا بیماری های یا صدماتی که مادر بخوره ممکنه تأثیر بذاره روی روند تکاملی اون بچه که داره جنینش رشد میکنه. و مشکلات 3 ماهه اول حاملگی که بازم لیست طولانی خواهد داشت گفته میشه که تأثیر داره، ولی اونطور که علم پزشکی تا جایی که من میدونم میدونه، واقعا بعد از تولد بچه که با اوتیسم متولد میشه با اوتیسم متولد میشه و دیگه معمولا چیزی بعد از اون تأثیر روی ایجاد بیماری نمیذاره.
زمان تشخیص چطور آقای دکتر؟ زود یا دیر تشخیص دادن آیا در درمانش مؤثر هست یا خیر؟
ببینید قطعا زود تشخیص دادن اثر داره یا به قول معروف کمک کننده هست، ولی نه از این جهت که درمان میشه بیماری، از این جهت که میشه به اون بچه کمک کرد تجربه بهتری از رشد و زندگی داشته باشه. اگه بخوام به شما توضیح بدم، فرض بفرمایید یه بچه که در 3 سالگی اوتیسم درش تشخیص داده میشه که سنی است که معمولا این اتفاق میفته، این بچه از اون زمان رفتار مناسبی باش میشه، شانس بهتری بهش داده میشه که یک رشد و تکامل نرمال داشته باشه. ولی بچه‌ای که مثلا عین همون بچه است ولی تو 7 سالگی یا 8 سالگی تشخیص داده نمیشه، این بچه تو اون 4-5 سال این فرصت که یک تجربه طبیعی از زندگی داشته از دست میده، برای اینکه محیط اونجوری براش تنظیم نشده که مناسب نیازها و خواستهای اون بچه باشه. فرض بکنید بچه که در 3 سالگی تشخیص داده شده، از روز اول که میخواد بره مدرسه، مدرسه رو جوری براش تنظیم میکنن که این بتونه چی یاد بگیره، بتونه موفق باشه. ولی بچه که تشخیص داده نشده، مثلا 8 سالگی تشخیص داده میشه، این یعنی که کلاس اول و دوم و سوم احتمالاً با مشکلات خیلی زیاد طی کرده، احتمالاً در جمع دوستان مشکلات زیاد پیدا کرده، احتمالاً نتونسته دوست پیدا کنه و مشکلات زیادی پیدا کرده، تو بالاخره یکی از راه رسیده و متوجه شده که مشکل این بچه اوتیسم بوده و نه مثلا عقب ماندگی پوشی یا غیر ازاله یا سوء رفتار یا هر چیزی دیگه که اسمشو ممکنه بذارن.
در رابطه با درمان اوتیسم، ما چه رفتاری باید با فردی که مبتلا به اوتیسم هست داشته باشیم؟
ببینید درمان اوتیسم بسیار پیچیده هست، خیلی سخت جواب دادنش توی این مختصر. یک سری توصیه های رفتاری هست که باید بهش عمل بکنیم. دارو جایگاه خاص خودشو داره، نمیشه گفت داروی برای درمان اوتیسم هست، ولی علائم مختلف اوتیسم داروی مختلفی براش هست و تحقیقات بسیار مفصلی در طول دهه‌های گذشته انجام شده. فرض بفرمایید آموزش رفتار اجتماعی چیزیست که خیلی بچه اوتیستیک کمک میکنه، یا سپیچ تراپی یا همون گفتار درمانی به اصطلاح رول مهمی داره. اینکه درمانش چی هست یک مطلب بسیار مفصله، ولی مسلما اگر خانواده‌هایی که با این مشکل روبرو هستن به مراجع معتبر مراجعه بکنن، میتونن کمک بگیرن، راهنمایی بگیرن برای اینکه با بچه‌شون چه کار بکنن.
در استرالیا باید برای درمان این اختلال خانواده‌ها به کجا مراجعه بکنن؟ از کجا باید شروع بکنن؟
نقطه شروع قطعاً باز هم پزشکان عمومی هستن که به هر حال اول خانواده‌ها دسترسی خوب بهشون دارن، معمولاً شناخت خوبی از خانواده‌ها دارن و معمولاً آگاهی بسیار خوبی از سرویس‌های در دسترس دارن. برای نقطه شروع به نظر من بهتر اینجا همکاران محترم پزشک عمومی هستن و اونا از اون به بعد خانواده راهنمایی خواهند کرد به مراجعی مثل مثلا روانپزشکان کودک و نوجوان یا سازمان هایی که با اوتیزم کار میکنن، مثلا سازمان اسپک که یک سازمانی هست که با بچه‌هایی که به این مشکل رو هستن کار میکنه، مدارس خاص، غیر و سالک. ولی به هر حال نقطه شروع قاعدتا میبایست که پزشک عمومی خانواده باشه.
آقای دکتر محسن میرزایی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو SBS در استرالیا قرار دادید.
منم خیلی ممنونم که به من شانس دادید و براتون آرزو موفقیت می‌کنم.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.